سلام به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود میزبان شما هستم. یک مقام ارشد نظامی پیشین آمریکا در افغانستان خواهان باقی ماندن بیش از 13500 سرباز ایالات متحده پس از سال 2014 در افغانستان شده است. بیشتر در این مورد در صدر مطالب و موضوعات خبری ما بشنوید. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
به اساس گزارش ها کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان 230 هزار رای را باطل اعلان کرده است. وزارت مالی افغانستان گزارش تازه اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد و انتخابات پارلمانی در عراق دیروز پایان یافت. تفصیل خبرها. گزارش ها می رسانند که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان 230 هزار رای را باطل اعلام کرده است. این کمیسیون دیروز در یک جلسه علنی 9 شکایت در خصوص ابطال آرای 525 مرکز رای‌دهی را بررسی کرد. به گفته مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی، این شکایت ها از سوی 3 نامزد ریاست جمهوری ثبت شده بودند. این کمیسیون قبلا گفته بود که بیش از 100 شکایت را در مورد نتایج ابتدایی انتخابات دریافت کرده است. وزارت مالی افغانستان گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. در این گزارش آمده است که فساد اداری بر عواید گمرکی و دیگر درآمدها در این کشور تأثیرات می گذارد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی در عکس العمل به این مسئله گفت:
بعضی ارقامی را که یا ارائه میکنن یا نشر میکنن ارقام نادرست میباشه و ما فکر میکنیم که هم تخصص کاریشان نیست که درباره امور اقتصادی کشور ما یا راپورها را نشر کنن، یک فضای عدم اعتماد بین مردم ایجاد کنن.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که به تازگی نشر کرده گفته است عواید دولتی افغانستان در یک سال گذشته از هدف تعیین شده 12% کاهش یافته و تخمین می شود در ختم سال جاری نسبت به هدف تعیین شده این رقم 20% کمتر باشد. به گفته آقای سوبکو این تخمین ها چنین معنی می دهد که حکومت افغانستان صرف یک برسه بخش بودجه خود را خودش تهیه خواهد کرد و مقامات امنیتی در ولایت بلخ از کشته شدن حداقل 17 تن از مخالفین موصله در این ولایت خبر می دهند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ولایت بلخ به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت این افراد در عملیات قوای امنیتی افغان طی یک ماه اخیر کشته شدند. به گفته آقای رحیمی در این جریان 14 تن از مخالفان موصله زخمی شدند. وی در ادامه گفت:
دار 127 کیلوگرام مهمات
کیلوگرم منفجره تو کی کشف شوی او هم درنگ دیرشتن ژوندینی و
مخالفین مسئله دولت افغانستان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند.
رادیو آزادی.
و این هم چند خبر از منطقه و جهان. انتخابات پارلمانی عراق شام دیروز به پایان رسید. بعد از سال 2011 که قوای امریکایی عراق را ترک نمودند، این اولین انتخابات عراق می باشد. با وجود انفجارها، میلیون‌ها عراقی به صندوق‌های رای رفتند. در مراکز رای‌دهی اقدامات امنیتی شدید جاری شده بود. برای 328 چوکی پارلمان عراق، در حدود 9000 کاندید از 277 حزب، ائتلاف و گروه مختلف کاندید بودند. صدر اعظم عراق نوری المالکی که از سال 2008 به این سو قدرت را در دست دارد پیش بینی می کند که در این انتخابات هم حزب عدالت قانون وی اکثریت را در پارلمان به دست خواهد آورد. در بعضی نقاط عراق به دلایل امنیتی ده‌ها مرکز انتخاباتی بسته شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت انبار عراق می گوید در شهرهای این ولایت تعداد کمی مردم به صندوق‌های رای رفتند، زیرا در اینجا قوای حکومت جنگ خود را علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام که یک گروه وابسته به القاعده می باشد دوام داد. نظر به خبرها، در خشونت‌های دیروز در عراق دست کم 14 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که رای دهنده ها در عراق با رنگ کردن انگشتانشان در انتخابات پیام شدید تقبیح را به تندروان فرستادند که برای اخلال روند دموکراتیک تلاش می کردند. صندوق بین المللی پول برنامه دو ساله کمک 17 میلیارد دلار را به اوکراین تصویب کرد تا از آن در احیای اقتصاد و افزایش خزانه این کشور استفاده شود. این تصمیم که روز گذشته سوی بورد اجرایی این صندوق اتخاذ شد، شامل پرداخت فوری 3.2 میلیارد دلار به حکومت اوکراین می‌گردد. با تصویب این کمک 17 میلیارد دلاری، اوکراین همچنان می‌تواند که بیش از 10 میلیارد دلار دیگر از بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سایر کمک کننده ها به دست آورد. صندوق بین المللی پول یا IMF گفت که هدف از این برنامه مساعدت مالی این است که اقتصاد ضعیف اوکراین احیا شود، نظام اقتصادیش تقویت و شفاف گردد و یک روند با ثبات اقتصادی در این کشور آغاز شود. مقام های اوکراین گفتند که رکود اقتصادی ممکن در سال جاری 3% باشد، اما IMF آن را 5% تخمین می کند. اعضای کنگره آمریکا قانون را پیشنهاد نمودند که بر اساس آن اقدامات مجازات بیشتر علیه روسیه اتخاذ خواهد شد. این اقدام بر رفتار روسیه در اوکراین مربوط می شود. یک گروه 20 نفری سناتوران آمریکایی دیروز قانون را پیشنهاد کردند که بر اساس آن تحریم ها علیه شرکت های دولتی نفت و گاز روسیه، گازپروم، روس نفت، شرکت دولتی تولید کننده اسلحه این کشور و همچنان چندین بانک بزرگ روسیه از جمله گازپروم بانک جاری خواهد شد. این سند همچنان به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که به مبلغ 100 میلیون دلار کمک مستقیم نظامی به اوکراین برساند، از جمله اسلحه ضد تانک، اسلحه ضد طیاره و اسلحه سبک. سناتور جمهوری‌خواه کلی آیوت دیروز به خبرنگاران گفت که به اساس پیشنهاد نو، حتی خود شخص رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم می‌تواند با تحریم ها روبرو شود. و رسانه های دولتی چین خبر می دهند که در یک انفجار در ایالت غربی این کشور شنجن 3 نفر کشته و 79 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار دیروز در یک استگاه خط آهن در مرکز شنجن شهر ارومچی رخ داد. نظر به خبرها تا حال دلیل این انفجار واضح نشده است، چون این معلوم می شود که انفجار در بکس ها و یا بارهای صورت گرفته است که در پیش روی دروازه استگاه خط آهن گذاشته شده بودند. در شنجن قبلا هم برخوردها و انفجارها صورت گرفته بود که حکومت چین جدایی خواهان اسلامگرا را مسئول آن می شمارند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. در ادامه برنامه، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان حضور بیش از 13,000 سرباز ایالات متحده پس از سال 2014 در این کشور شده است. یک مقام سفارت آمریکا در کابل میگوید که بخش اعظم آثار باستانی افغانستان با خطر روبرو است. رئیس موزیم های افغانستان در این مورد چه میگوید؟
در مرکز ولایت حدود 1200 آبدی تاریخی در سراسر کشور معرض به خطر است. چنان در بعضی جایی که امنیت وجود نداره، ساعت باستانی هم معرض به خطر است.
برخی از باشندگان ولسوالی های ولایت پروان از آنچه عدم موجودیت خدمات مخابراتی در برخی از ولسوالی های این ولایت میخوانند شکایت میکنند. در برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال صحبت شده است.
یک خانم و شوهر از هم طلاق میگیرن، طفل که از اینا به جای میمانه معروض به خطر میباشن، قاچاق بالای از اینا صورت میگیره، ازدواج های قبل از وقت بالای از اینا تطبیق میشه.
و در برنامه رهبران زن شکریه بارگزه عضو ولسی جرگه و یکی از فعالان زن میگوید که چگونه به موفقیت دست یافته است.
هر زن افغان در هر جایی که هست در قدم اول اعتماد به خود و به توانمندی های خود داشته باشند.
این دو برنامه هفتگی ما را در نیمه دوم بشنوید. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد، من ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم می کند. قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می خواهد که پس از پایان سال جاری میلادی بیش از 13,500 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. جنرال متقاعد جان آلن با ابراز این مسئله همچنان گفته است که بزرگترین مشکل افغانستان فساد اداری است نه طالبان. در این حال اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هم در گزارش موجودیت این پدیده را مشکل اساسی افغانستان خوانده است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
قماندان عمومی سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید فساد اداری در آینده افغانستان نسبت به طالبان خطر بیشتر ایجاد میکند. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال متقاعد آمریکایی جان آلن دیروز چهارشنبه در کمیته فرعی مجلس سنای آمریکا اظهار داشت مشکل فساد اداری در افغانستان نسبت به طالبان منبع بیشتر نگرانی در این کشور می باشد. جنرال جان آلن پیشنهاد نمود که با ختم ماموریت حربی آمریکا و ناتو در افغانستان باید 13,600 سرباز آمریکایی در این کشور باقی بمانند تا به قوای امنیتی افغانستان کمک کنند. و افزود قوای افغان در جنگ علیه طالبان با وقت بیشتر نیاز دارند تا مهارت‌های رهبری و فرماندهی را بهتر بسازند و تکنیک‌های آنها را بیاموزند. جان آلن همچنان از رئیس جمهور بعدی افغانستان خواست رابط خود را با ایالات متحده آمریکا که در نتیجه امضا نشدن پیمان امنیتی توسط رئیس جمهور کرزی ضربه خورده است بهتر بسازد. در همین حال سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در راپور 3 ماهه خود که دیروز به نشر رسید گفته است اگر جلو رشوت و دزدی در افغانستان گرفته نشود، کارهایی که در ظرف 10 سال با پول مالیات دهندگان آمریکایی در این کشور صورت گرفت با خطر روبرو می شود. در راپور آمده است که فساد عام و گسترده در افغانستان در راه پیشرفت اقتصادی، شفافیت حسابدهی و جمع‌آوری عواید مشکلات زیاد ایجاد می کند. سیگار یا دفتر سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در راپور خود همچنان گفته است که فساد بر عواید گمرک و دیگر درآمدها در این کشور تأثیر می‌گذارد، در حالی که این عواید می‌تواند وابستگی افغانستان را به کمک‌های مالی خارجی کمتر بسازد. در راپور سیگار همچنان یادآوری شده است که عواید دولت در ماه دسامبر سال 2013 نسبت به همین زمان در سال 2012 که 2,400,000,000 دلار تخمین شده بود 12% کمتر شده است. تخمین می شود که در سال جاری هم در هدف تعیین شده 2,500,000,000 دلار عواید دولتی افغانستان 20% کاهش دیده شود. رادیو آزادی.
برخی از کارشناسان افغان به این باورند که هنوز هم آن ایده از طالبانی که تمایل به مذاکرات صلح دارند در پاکستان هدف قرار می گیرند. این در حال است که یک منبع امنیتی که نخواسته نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت ملا عبدالقیوم زاکر مسئول پیشینه بخش نظامی گروه طالبان در پاکستان از سوی طالبان آن کشور زندانی شده است. جوبین احمدی گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش ها در مورد زندانی شدن ملا عبدالقیوم زاکر رئیس پیشین نظامی طالبان توسط طالبان پاکستانی، کارشناسان افغان میگویند طالبانی که راه گفتگوهای صلح را انتخاب میکنند مورد هدف قرار میگیرند. این کارشناسان معتقدند که طالبان پاکستانی چون با حکومت پاکستان اعلام آتش بس نمودند، حالا توجه آنان بیشتر به مسائل در افغانستان متمرکز است. ودیر صافی یکی از این آگاهان بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که از اینکه طالبان مسلح افغان دیگر نمیخواهند تحت نفوذ طالبان پاکستانی عمل کنند مورد هدف قرار میگیرند.
گفتن که طالبان پاکستانی حال تقریبا یک آتش بس را با حکومت خود قبول کردند، فلهاز توجه خود از طرف افغانستان و طالبای افغانی میگردانند. طالبای افغان دیگه نمیخواهند که او هدایات طالبای پاکستانی را که بر ضد افغانستان و یا جهاد گفته اینا را میشوراندن و یا به حرکت می آوردن رفتار بکنن.
یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت که ملا عبدالقیوم زاکر توسط طالبان پاکستانی زندانی شده است. قبل از این مقامات افغان گفتند که برخی از رهبران طالبان به خاطر پروسه گفتگوهای صلح افغانستان در پاکستان به قتل رسیدند. آنان کشته شدن مولوی عبدالرقیب تخوری یکی از اعضای سابق برجسته طالبان در پاکستان را که برای گفتگوهای صلح تلاش میکرد با عنوان مثال یاد میکنند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که در مسئله زندانی شدن ملا عبدالقیوم زاکر حکومت پاکستان دخالتی ندارد. حاجی سید داوود یک تن از این کارشناسان به این نظر است که این کار شاید بر اساس اختلافات میان گروه طالبان افغان و پاکستانی انجام شده باشد.
اگر فرضاً طالبان را اهمیت نده و علیه گروه طالبان اگر حرکت کنه، شما خبر دارین که ثانیا اصلا در افغانستان هم یک تعداد تنظیمات را دست دادن و طالب هایی که پاکستان متهم به همکاری هم و از اونا هستن اونا را هم از دست میده. ما فکر میکنم یک حدی مسئله داخلی تحریک طالب هاست.
اخیراً برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که طالبان با نشر اعلامیه گفتند که ملا عبدالقیوم زاکر رئیس پیشین نظامی طالبان به خاطر بیماری طولانی از وظیفه‌اش استعفا داده است. ملا زاکر که در زندان گوانتانامو در نزد آمریکایی‌ها زندانی بود در سال 2007 میلادی به حکومت افغانستان تسلیم داده شد که پس از یک سال آزاد گردید. اما طالبان پاکستانی تاکنون در مورد این مسئله ابراز نظر نکردند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
تعدادی از باشندگان ولسوالی های شیخعلی، شینوری، سرخ پارسا و سیاگرد ولایت پروان نسبت به خدمات مخابراتی در این ولسوالی ها شکایت دارند. همین حالا احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پروان در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای هنایش سلام و برنامه خوش آمدی. شکایات این باشندگان ولایت پروان مشخصاً چیست؟
سلام صبح شما هم بخیر و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. مشخصا شکایت اینا از ناحیه عدم دسترسی لازم و درست به مسائل مخابراتی است. ساعت را که شما یاد کردیم ولسوالی های سیاگرد، شینواری، سرخ پارسا و شیخعلی از مناطق دوردست هستند که در این حال کوهستانی. از 10 سال به این طرف اینا انتظار دارند که در بخش مسائل مخابراتی انکشافات به وجود بیاید که هم شرکت های خصوصی مخابراتی و هم شرکت های که خدمات دولتی دارن باید سهولت ها را فراهم کنن، ولی بجایی که این انتظاراتشان بجای شوه، حال از یک سال به این طرف محدود رس شبکه های بعض شبکه های مخابراتی هم که در اونجا آنتنایشان را نصب کرده بودن و با یک محدودیت زیاد اینا میتونستن ارتباطات خود را وصل کنن از طریق موبایل. این هم در نتیجه یک سال به دلیل ناامنی هایی که اونجا هست تقریبا زیاد مشکل پیدا کرده و قطع شده. از این خاطری باشند زیاد شکایت دارم و به جانب دولت پیامشان از طریق رادیو آزادی میتونم تا به این قسمت توجه جدی شده. ما در این حال این موضوع را صحبت کردیم با مسئولین مخابرات ولایت پروان. اینا گفتن تلاش میکنن تا این موضوع را با مقامات وزارت مخابرات در میان بگذارن اگر ممکن باشه که مشکلاتشان رسیدگی شود.
با تشکر از شما احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان بود که در مورد شکایات باشندگان ولسوالی های شیخعلی، شینوری، سرخ پارسا و سیاگرد ولایت پروان به طور مستقیم گزارش میداد. آنها شکایت دارند که به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند. گزارش شده است که از چند روز به این سو در برخی از ولسوالی های ولایت غور درگیری های مسلحانه ادامه دارد. همکارم قادر عبدالقدیر غفوری در خط مستقیم تلفن است، ولایت غور با ماست. سلام آقای غفوری، شما هم به برنامه خوش آمدین. مشخصا این درگیری ها در کدام ولسوالی های ولایت غور ادامه دارد؟
بله تشکر از شما و سلام میفرستم به تمام شنوندگان عزیز. درگیری هایی که در ولایت غور ادامه داره از یک هفته بیست و مشخصا در چند ولسوالی که به طرف غرب مرکز ولایت غور موجود دارن، ولسوالی تیوره هست، ولسوالی یک اندازه مناطقی از ولسوالی شهرک هست، یک اندازه مناطق مربوط ولسوالی دولینه هست که این سه ولسوالی با هم مرز هم هستن. به این سه ولسوالی بیشتر به گفته شهروندا و به گفته مسئولین لانه های توریست هم به اونجا قرار داره و از یک هفته به این سو در همه ولسوالی درگیری ها ادامه داره که ما شاهد کشتن یک مسئول کلینیک ولسوالی تاییده مربوط ولسوالی شهرک که از منطقه تاییده ببخشیم که مربوط ولسوالی شهرک است این سه روز پیش کشته شد و همچنان نیروهای امنیتی هم رفتند اونجا تا عملیات هایی داشته باشند و بنان گفته میدونیم مشخصا همون سه ولسوالی بیشتر درگیری ها وجود
بله. آقای غفوری، مسئولان امنیتی و باشندگان محل در مورد این درگیری ها چی میگوین؟
باشندگان محل صحبت هایی داشتیم با باشندگان محل، هم طبقه اونات هم طبقه ذکر، هم ارتباطات تلفنی داریم با مناطقی که جنگ هست درگیری هست. یک تعداد زیاد ده ها فامیل از پیر مناطقشان ترک کردن به خاطر یعنی درگیری ها و مشکلات امنیتی و اینا تاکید دیدارن که حکومت کدام اقدامی جدی نکرده و به خاطر ما ساختن مخالفین و همیشه مصلحت آمیز حرکت میکنه به گونه مصلحتی. کسانی هم هستن پشت پرده که مخالفین حمایت میکنن به گفته شهروندا و مسئول کسانی که در اون محیط ها زندگی میکنن. بنان اونا انتقال شهید دارن که زمستان اگر یک اندازه تامین امنیت بوده این دستاورد حکومت نبوده بلکه سردی زمستان بوده و فعلا حکومت اقدام جدی نکرده به اون اساس امنیت به هم خورده و مردم به مشکل دچار شده.
با تشکر از شما عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که در ارتباط به ادامه درگیری ها در شماره از ولسوالی های ولایت غور گزارش میداد. به اساس گزارش ها از یک هفته به این سو این درگیری ها میان مخالفین مسلح و گروه های مسلح و نیروهای امنیتی ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. درست ساعت 9:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. اما حالا مسئول برنامه های فرهنگی سفارت امریکا در کابل میگوید که بخش اعظم آثار تاریخی افغانستان با خطر روبروست و گفته است که حکومت افغانستان در حفاظت این آثار توجه لازم نکرده است. اما رئیس عمومی موزیم های افغانستان در حالی که موجودیت تهدید به مناطق باستانی این کشور را تایید میکند، اما میگوید این تهدید بیشتر در مناطق حکم فرماست که امنیت آن تامین نیست. سید سمی عباس گزارش میدهد.
مسئول برنامه های میراث کلتوری سفارت امریکا در کابل لورا تدسکو اظهار می‌دارد که 90% آثار باستانی افغانستان به خطر روبروند زیرا حکومت از آنها محافظت کرده نمی‌تواند. با آغاز جنگ‌ها در افغانستان و ضعف حکومت مرکزی حفریات آثار باستانی و قاچاق آن هم آغاز شد. در سه دهه گذشته ده‌ها هزار اثر خرد و بزرگ باستانی افغانستان به خارج رفته و با قیمت نازل به فروش رسیدند. خانم تدسکو مسئول برنامه های میراث فرهنگی سفارت امریکا در کابل روز چهارشنبه اظهار داشت که افغانستان از نگاه آثار باستانی یک کشور غنی می باشد، اما برای حفظ و مراقبت محلات باستانی اقدامات لازمی را اتخاذ نکرده است. رئیس عمومی موزیم های افغانستان عمراخان مسعودی تایید می کند که صدها ساحه باستانی افغانستان با تهدید روبروست، ولی به گفته او این تهدیدات در مناطقی که بی امنیتی حکم فرماست بیشتر می باشد.
در جریان بیشتر از 3 دهه جنگ موزیم ملی افغانستان در جریان جنگ های داخلی 70% آثار خود از دست داد، تعمیر شریخ شد و همچنان در مرکز و ولایات حدود 1200 آبده تاریخی در سراسر کشور معروض به خطر است. چنان در بعض جایی که امنیت وجود نداره ساعت باستانی هم معروض به خطر است.
خانم تدسکو به خبرگزاری پژواک گفته است چند دهه جنگ، شرایط اقلیمی، بیغوری، تخریب قصدی و دزدی با آثار تاریخی افغانستان ضرر بزرگی وارد کردند. آقای مسعودی اظهار می‌دارد در سالهای اخیر نه تنها تعداد زیاد آثار باستانی افغانستان دوباره به موزیم‌های این کشور برگردانده شدند، بلکه برای ترمیم و محافظت این آثار در موزیم‌ها تلاش زیاد هم صورت گرفته است.
ما تانستیم از 2007 به این طرف بیش از 9000 اثر از خارج از افغانستان که به شکل غیر قانونی انتقال داده شد و دوباره برگردن. این پروسه ادامه داره و دستاورده خوبی هم موزیم ملی در قسمت وقایع ترمیم و مرمت آثار داره.
مسئول برنامه میراث کلتوری سفارت امریکا در کابل به این باور است که حکومت افغانستان برای حفظ این آثار بین 10-20% کوشش کرده است. او به طور نمونه به حفریات و تاراج غیرقانونی آثار تاریخی در جوار معدن مس عینک در لوگر اشاره کرده است. در ماه گذشته همچنان مقامات هرات اظهار نگرانی کردند که مسجد جامع این شهر که چندین قرن تاریخ دارد و یک میراث مهم باستانی و تاریخی می باشد، به خاطر عدم توجه لازم به خطر ویرانی روبرو است. مسئول میراث کلتوری سفارت آمریکا در کابل گفت آمریکا با آثار باستانی افغانستان با نظر احترام می‌بیند و برای حفظ و مراقبت آنها 8 سال قبل $15 میلیون اختصاص داد تا با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای محافظت آثار تاریخی در ولایات هرات، هلمند، غزنی، کابل و بلخ مصرف شود.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده هم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده هم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلت اونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3-5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
این برنامه امروز از ساعت 3-5 عصر به وقت افغانستان از رادیو آزادی پخش می شود. شما هم می توانید به برنامه به تماس شده سوال و نظریات خود را مطرح نمایید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از وزارت مالیه این کشور به خاطر عدم تطبیق سیستم ترانسپورتی به نام تیر انتقاد می کند. مسئولان در این اتاق به روز چهارشنبه در نشست که بعد از آگاهی دهی سیستم ترانسپورتی تیر در کابل برگزار شده بود گفتند تطبیق 80% این سیستم مربوط به وزارت مالیه می شود. پاسخ وزارت مالیه افغانستان چیست؟ بیشتر در گزارش آرزو غیاسی بشنوید.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تطبیق سیستم ترانسپورتی جهانی تحت نام تیر می تواند سهولت‌های بیشتری را در عرصه تجارت و ترانزیت در کشور به بار آورد. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل این اتاق به روز چهارشنبه در نشستی که به هدف آگاهی دهی سیستم ترانسپورتی تیر در کابل برگزار شده بود گفت وزارت مالیه در خصوص تطبیق این سیستم توجهی لازم نکرده است. آقای حقجو گفت برای استفاده از این سیستم در حکومت افغانستان اراده سیاسی وجود ندارد.
مشکل بعدی که ما داریم به عنوان یک عامل بازدارنده به تطبیق تیر موضوع ضعف در مدیریت حکومت ما. تا حال بر ما یک سوال کلان است که با وجودی که قدر اهمیت داره این سیستم اما متاسفانه وزارت محترم مالیه نتونست درست آمادگی کافی را بر تطبیق سیستم داشته باشد و 80% از تطبیق سیستم در افغانستان ارتباط میگیره به وزارت محترم مالیه و گمرکات کشور.
آقای حقجو افزود استفاده از سیستم ترانسپورتی تیر میتواند مشکلات موجود در قسمت صادرات و واردات اموال از طریق کشورهای منطقه را حل نماید. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان سیستم ترانسپورتی تیر یکی از مؤثرترین و موفقترین سیستم ترانسپورتی و گمرکی در جهان به شمار می رود. به گفته مسئولان در این اتاق این سیستم به حمایت کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ایجاد گردید و اکنون به شمول افغانستان دارای 68 عضو در جهان می باشد. به اساس این سیستم اموال در کانتینرهای مسموم که امکان دسترسی به محتویات داخل آن نباشد انتقال می‌یابد. اما وزارت مالیه افغانستان ادعاهای اتاق تجارت و صنایع را رد کرده می‌گوید که آنان در این زمینه همواره همکار بوده‌اند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ادعایی را که اتاق تجارت داشتن ما او ادعا را کاملا رد می‌کنیم و ما همراهشان سال‌های گذشته ما همراهشان همکار بودیم. همراه اتاق تجارت تا به حال ما همراهشان همکاری فعال داریم. در این فایده کشور ماست، در تطبیق تیر فایده خود ما و شماست. فلهذا ما ایده تطبیق میکنیم و در آینده هم تطبیق خواهم کرد و رویت تیر داریم. فکر میکنیم که دایشان دور از حقیقت است.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سیستم ترانسپورتی تیر سال گذشته مجددا در کابل افتتاح شد. به گفته مسئولان این اتاق، در مدت این یک سال 6 شرکت ترانسپورتی افغان توانستند جواز فعالیت در سیستم تیر را به دست آورند.
آرزو قیاسی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان شد. حالا هم لیزا حیدری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
به اساس گزارش ها، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان 230,000 رای را باطل اعلام کرده است. وزارت مالی افغانستان گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان را رد کرد. در این گزارش آمده است که فساد اداری بر عواید گمرکی و دیگر درآمدها در این کشور تأثیر می گذارد. مقام های امنیتی ولایت بلخ از کشته شدن حداقل 17 مخالف ماسله در این ولایت خبر می دهند. انتخابات پارلمانی عراق شام دیروز به پایان رسید. بعد از سال 2011 که قوای آمریکایی عراق را ترک کردند، این اولین انتخابات در عراق می باشد. صندوق بین المللی پول برنامه 2 ساله کمک 17 میلیارد دلار را به اوکراین تصویب کرد تا از آن در احیای اقتصاد و افزایش خزانه این کشور استفاده شود. و در یک انفجار در ایالت شنجن چین 3 نفر کشته و 79 نفر دیگر زخم برداشتند.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتگی ما حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. اما پیش از آن یکی دو مطلب خبری داریم. به اساس آخرین ارقامی که مقام‌های محلی فاریاب ارائه می‌کنند، بیش از 40 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت جان باختند. والی فاریاب به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب هزاران خانه، زمین‌های زراعتی، باغ‌ها و سرک‌ها تخریب شدند. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
محمد لوبتاش والی ولایت فاریاب میگوید در جریان حوادث سیلاب ها در سطح انولا 43 تن از باشندگان تلف شده و خسارات هنگفتی نیز برای اهالی وارد آمده است.
در حادثه سیلاب های ولایت فاریاب 43 تن از هموطنان عزیز ما تلف شده. متاسفانه 2207 منزل تخریب شده. تلفات معاشی 7656 است. تخریب باغات 1995 جریب. تخریب زمین های زراعتی 11484 گزارش شده. تخریب آسیاب 22 اجر است. تخریب سربندا 194. سرک 85 کیلومتر. چای آب 75 حلقه. شبکه برق 7. حوض 4 کنده. مسجد هم 4 محراب.
ولی فاریاب می افزاید جهت رسانیدن کمک ها حدود 20 مؤسسه متعهد شدند تا کمک های اولیه را تهیه و برای متضررین در محلات برسانند.
بالاتر از 20 مؤسسات همکار ما تقاضا کردند که ما پایین‌تر از 20 فامیل کمک نمی‌کنیم، بالاتر کمک می‌کنیم. بنان اونا با عهده گرفتن. البته مواد غذایی را WFP و مواد غیر غذایی را سایر مؤسسات ما.
قرار است برای خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند یک مقدار پول نقد نیز داده شود. این در حالی است که شماری از خانواده‌های متضرر از سیلاب‌ها در فاریاب می‌گویند تا حال هیچ گونه کمکی را دریافت نکرده‌اند. دو تن از اهالی درباره مشکل خود را این گونه بیان می‌دارند:
تمام همی دار و ندار و زندگی فرش و ظرف از اینا در بین همی آوارهای انبارهای گل و لای باقی مانده. مردم حراسان نمی فهمیدن که در کجا پناه ببرن. تا هنوز دولت هیچ گونه کمکی، حتی یک نفر از دولت آمده از سیلاب زده ها پرسان هم نکده، احوال از اونا هم نگرفتن.
آجی جمعه سه خونه ما ها برده سه بخی نابض شده، کلی چیزای ما خوردانه دیگه کلیش بین رفته دیر خونه کلی گل لای میدان مانده. دولتی چی نکده تا حالا سویش نرفته. اینجا آمدم پیش والا صاحب گفتن که حیات های ما رفته، حیات پیت ما ندید، حیات نامده تا حالا صاحب.
کریم خلیلی معاون رئیس جمهور کشور طی سفرش به فاریاب و عدس برد در همه سکتورها که در جریان حوادث سیلاب ها خساره دیدند کمک خواهد شد. و اضافه کرد در بخش اول که شامل حالات اضطرار می شود همه ضروریات برای مستحقین توزیع خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، اعضای کنگره آمریکا طرح قانونی را پیشنهاد نمودند که به اساس آن تعزیرات بیشتر بر روسیه وضع خواهد شد. این اقدام در پاسخ به رفتار روسیه در اوکراین ارتباط می‌گیرد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
یک گروه 20 نفری سناتوران آمریکایی دیروز قانون را پیشنهاد کردند که به اساس آن تحریم‌ها علیه شرکت‌های دولتی نفت و گاز روسیه، گازپروم، روسنفت، شرکت دولتی تولید کننده اسلحه این کشور، همچنان چندین بانک بزرگ روسیه از جمله گازپروم بانک جاری خواهد شد. در این مسوده که از طرف عضو کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور حزب جمهوری خواه باب کارکر پیشنهاد شده است، همچنان از قصر سفید تقاضا می شود که کمک‌های آمریکا و ناتو را به پولند و کشورهای بالتیک بیشتر بسازد. این سند همچنان به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد که به مبلغ 100 میلیون دلار کمک مستقیم نظامی به اوکراین برساند، از جمله اسلحه ضد تانک، اسلحه ضد طیاره و اسلحه سبک. سناتور میچ مکانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا، اظهار داشت آنها از عکس‌العمل‌های غیر مؤثر و ضعیف در برابر تجاوز روسیه مایوس شدند. در مسوده پیشنهادی قانون گفته می شود که اگر مسکو منطقه کریمیای اوکراین را که ماه گذشته با خاک خود الحاق کرد ترک نکند، بر ضد افراد بیشتر این کشور تحریم‌ها و قیودات وضع شود. سناتور جمهوری خواه کلی آیت دیروز به خبرنگاران گفت به اساس پیشنهاد نو، حتی خود شخص رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می تواند با تحریم‌ها روبرو شود. قبل از این اداره رئیس جمهور اوباما علیه یک تعداد افراد مهم روسیه، از جمله رئیس شرکت نفت روسیه روسنفت که همکار نزدیک پوتین می باشد، تحریم ها را جاری کرده بود. اما سناتوران جمهوری خواه خواهان تحریم های بیشتر می باشند و می خواهند شرکت های صنعتی مهم روسیه با تحریم ها روبرو شوند تا روسیه تأثیر آن را بر اقتصاد خود حس نماید. این مسوده برای قانون شدن باید توسط اعضای دموکرات در مجلس سنا که اکثریت را در دست دارند نیز تصویب شود، در حالی که یک عضو حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا به رادیو آزادی گفته است که از این قانون حمایت نخواهد کرد.
سید سمی عباس گزارش میداد. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ همکارانم در رادیو آزادی تشکر. اکنون هم زمان نشر دو برنامه هفتگی ما فرا رسید. نخست حقوق اساسی و بشری و تعقیب آن برنامه رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری. سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. طبق معمول این برنامه پس از ظهر روزهای چهار شنبه و تکرار آن قبل از ظهر روزهای پنج شنبه از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. افغانستان کشور است که شاهد بیش از 3 دهه جنگ بوده و این جنگ‌ها تلفات جانی و مالی را برای باشندگان آن وارد کرده است. در جریان این جنگ‌ها در افغانستان میلیون‌ها کودک در این سرزمین با سرنوشت یتیمی و بی سرپرستی دچار شدند. شماره از آنان در قبرستان‌ها آرام گرفتند و آنانی که زنده ماندن نیز روزگار تلخ و دشوار را سپری می‌کنند. به اساس گزارش‌ها تعداد کودکان بی سرپرست در افغانستان در پرورشگاه‌ها به سر می‌برند و تعداد هم برای به دست آوردن لقمه نان با انجام دادن کارهای شاقه با مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. قاچاق به کشورهای خارجی، سوء استفاده جنسی، استخدام برای فروش مواد مخدر و عضویت در گروه‌های جنایتکار از جمله خطرات خوانده شده که این کودکان را تهدید می‌کند. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی وضعیت زندگی اطفالی که از سایه پدر و مادرشان در افغانستان به دلایل مختلف به دور مانده اند را به بحث می‌گیریم. خانم اسپوژمه، معاون بخش حمایت حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم.
ضمن خوش آمدید از خانم سپوجمه می پرسیم که اطفال بی سرپرست در افغانستان با کدام مشکلات عمده روبرو اند؟
تشکر از سوال شما. یکی از کتگوری مشخص و یکی از کتگوری که باید قابل توجه بیشتر قرار بگیرن کتگوری اطفال آسیب پذیر بی سرپرست هستن که اینا از قسم که از نامش پیداست یعنی سرپرست ندارن که از اونا مواظبت بکنن. به نام های مختلف اینها زیر سرپرستی قرار میگیرن که از نظر بخش حقوق اطفال که ما با اونجا مکلفیت داریم اینا به یک مواظبت خاص یا دوره حضانتشان به یک مواظبت خاص ضرورت داره که متاسفانه در کشور ما نظر به مشکلاتی که فعلا دامنگیر ما است نتانسته دولت ما شرایط خوب زندگی را برزی اطفال مهیا بسازه.
خانم سپوجمی، میشه بر ما بگوین که وضعیت حقوق بشری اطفال در پرورشگاه ها چگونه می باشد؟
تشکر. یک تعداد بیشتر اطفال به پرورشگاه ها تحت پوشش قرار دارن که پرورشگاه ها مسئولیت به شکل لیلی مسئولیت معیشتی تعلیم و تربیه و سایر حقوق اطفال اونجا برش تأمین میکنن، اما با آن هم نتوانستن یا در مجموع بگیم که یک تعداد بیشتری از این اطفال به طور آزاد به شکل یا از طرف والدینشان یا از طرف اقاربشان و یا از طریق دولت به اشخاص دیگه به خاطر نگهداری سپرده میشن. به طور مثال قضایای حقوقی که یک خانم و شوهر از هم تفریق میشن یا طلاق میگیرن، طفل که از اینا به جای میمانه قربانی خشونتای فامیلی و اینا به شخص سوم سپرده میشن و این تضمین نداره یا ضمانت نداره که آیا او از طفل به طور درستش مواظبت میکنه. یعنی باز این کاتگوری اطفال معرض به خطر میباشن که قاچاق بالای زینا صورت میگیره، ازدواج های قبل از وقت بالای زینا تطبیق میشه و اگرچه که میشه بر شما یک چند مثال هم در این مورد بگیم که در ولایت هرات از پرورشگاه هایی که دخترها به خاطر نگهداری به پرورشگاه فرستاده میشدن زمانی که دخترها از سن 15 و 16 میرسیدن از اقارب کاکا و ماما میامدن و میگفتن که ما اطفال یا دخترای خود یا برادرزاده و خواهرزاده خود به خانه خود انتقال میتیم، زمانی که دوباره جویای احوال طفلا می شدیم اونا را به عقد نکاح کسی در می آوردن که یکی از نقض حقوق طفل است که در بیخبری در سنین پایین تر از 18 سال و بر کسای عروسی می شدن که اونا سنشان هم بالا می بود یا خانم می داشتن و یا پول بدن بدل از این اطفال می دادن که یکی از نقض سری حقوق طفل شمرده می شه.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به ادامه برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را وضعیت حقوق بشری اطفال بی سرپرست در افغانستان تشکیل می دهد. خانم سپوجمه، معاون بخش حمایت حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. خانم سپوجمه، شما قبلا یادآوری کردین که وضعیت حقوق بشری اطفال بی سرپرست در برخی از پرورشگاه های کشور خوب نیست. آیا بجز پرورشگاه ها جاهای دیگه هم وجود دارند که این اطفال نگهداری شوند؟
بجز از پرورشگاه ها میشه مراکز را از جمله مرکز حمایوی نام برد که اوی ده اطفالی که والدینش در مجموع در محابس بسر میبرن و اینا ای اطفال در مرکز حمایوی بسر میبرن یا از طریق رسمی به مرکز حمایوی فرستاده میشه. قسمی که ما در نظارت های خود مرکز حمایوی را تحت پوشش قرار داریم، مرکزی است که وضعیت اطفال در اونجا نسبتا خوبتر است و مورد محافظت خوب قرار میگیره و مکتب فرستاده میشن. زمانی که اطفال بی سرپرست به یکی از مراکز یا پرورشگاه ها یا مراکز حمایوی فرستاده میشن، وضعیت بهتر می داشته باشن نسبت به او اطفالی که به طور آزاد از طریق شخصی یا فامیلی بس حضانت طفل می پردازن و به سرپرستی طفل می پردازن و اون اشخاص معمولا اطفال به طرف اعتیاد سوق می تن و یا ده حملات انتحاری از اون استفاده می کنن.
در افغانستان اطفال بی سرپرست هم وجود دارند که به پرورشگاه ها دسترسی ندارند و یا با خویشاوندان خود زندگی می کنند. به نظر شما وضعیت بشری آنها چگونه بوده؟ آیا حقوقشان مسئول است یا خیر؟
خب نظر به پالیسی کمیسیون و بخش حمایه از حقوق اطفال، بسیار مشکل است که اطفالی که به طور آزاد بدون سرپرست یا در مراکز جذب نیستن، مراکز حمایوی، مرکز پرورشگاه ها یا مرکز نگهداری اطفال و اینا طور بسیار آزاد زندگی میکنن. قسم میشه بگیم که از طرف یکی از اقارب پیشتر ما اشاره کردم یا دوستایشان به حضانت طفل میپردازن که نظارت از وضعیت از بسیار مشکل است و دسترسی به او اطفال بسیار مشکل است. کتگوری اطفال قسمی که پیشترم در این مورد ما بحث کردم معمولا به قاچاق مواد مخدر آغشته میشن. اینا ده حملات انتحاری توسط طالبا آموزش داده میشن و در محلات به طور آزاد به کارهای نظامی میپردازن که دسترسی به این قسم اطفال بسیار مشکل است. اما زمانی که اینا تحت پوشش قرار میگیرن به مراکز حمایوی و پرورشگاه ها، وضعیت از اینها مورد بررسی و غور قرار میگیره و کمیسیون هم به او دسترسی پیدا میکنه. اما با آن هم میشه که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جامعه از طریق ملایماما، از طریق برنامه های رادیویی تلویزیونی این موارد در قسمت اطفال به سمع همه رسانده شود تا پذیرش همچو اطفال به طور مثبت و درستش در مراکز درست یا مراکزی که تحت پوشش دولت میباشه قرار بگیره.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی وضعیت بشری اطفال بی سرپرست در افغانستان با خانم سپوژمی، معاون بخش حمایت حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن شکریه بارکزی در شهر کابل به دنیا آمده، در لیسه عالی ملالای و سپس در فاکولته زمینشناسی پوانتون کابل درس خوانده. او میگوید همیشه در کنار مردم بوده و به عنوان مدافع مردم و مخصوصا زنان کار کرده است. خانم بارکزی میگوید دو وظیفه اش را جدا قابل افتخار میداند، یکی آموزش دختران در زمان حاکمیت طالبان و دیگرش نقش داشتن در نوشتن قانون اساسی افغانستان. راه طولانی و پرخم و پیچ را پیموده تا رسیده به اینجا. از خودش میشنویم که چگونه توانسته به موفقیت دست یابد.
اعتماد به نفس، اعتماد به خود اولین کلی موفقیت است. هر زن افغان در هر جایی که هست در قدم اول اعتماد به خود و به توانمندی های خود داشته باشه و این را بدانه که راهی را که به خاطر مبارزه انتخاب میکنه، چه در روستا چه در شهر، اول خودش باید به او اطمینان داشته باشه، به این معنا که به جنس خود، به باورهای خود، اهداف خود بعد میتونه پیش بره.
شکری جان، یک کم از گذشته اگر صحبت کنین، از چه صدهای باید میگذشتین که رسیدین به موفقیت امروزی؟
راهی را که ما رو کردیم برای رسیدن به اهداف خود، راهی طولانی، دشوار، پر از خطر و درد سر بوده، راهی که شاید میلیون ها افغان دیگه از او سپری شده و طی کرده. ما به عنوان یک شاگرد مکتب دارای یک افکار سیاسی معین در زمانی که آزادی بیان نبوده خواسته های خودم میخواستم به خاطر آزادی بیان کنم. وقتی که محصول پانتون دیم با مو اندیشه و فکر و با مو امید و آرزو درس خوانده. وقتی جنگ داخلی بوده متاسفانه دو فرزند خود در جنگ های داخلی دوران مجاهدین از دست دادیم. وقتی طالبا بوده از جمهوری بودیم که با دوره و شلاقشان در روی سرک های کابل به اصطلاح مواجه شدیم، تحمل کردیم. بدون از اینکه خواسته باشم تمام آزادی های اجتماعی به خاطر زن بودن از ما گرفته شده. در زمانی که شگوفایی بوده با خشونت بزرگ ساختاری اجتماعی سیاسی و در نهایتش خانوادگی مقابل شدیم. بعضاً زندگی رو فکر میکنم که روی خود دار میتون گذشتیم و میبینم فکر میکنم بسیار سخت بوده، اما یک چیزی که همیشه قوت بوده که به همه سختی ها باید فایق دیم و رای خود ادامه بتونم هدفم بوده. یعنی وقتی که ما در زندگی هدف تعیین میکنیم به فکر نباشیم که از کدام موانع باید بگذاریم، چقدر سختی ها رو باید تحمل کنیم و با کجا باید برسید.
آنچه شما انجام داده اید و امی لحظه گفتین بیانگری هست که همه چیز ممکن هست. چقدر فکر میکنین هر زن افغان میتونه به موفقیت دست یا به خشونت نی بگویه و بر خودش مثل شما یک رهبر باشه؟
خب اول ما امیدوارستم سرنوشت دردناک را که ما سپری کردیم دیگه خوارای ما اقتدای دشواره نداشته باشند. یک کودکی یا بر نسبتا آرامی ما بعد از اینکه دست راست و چپ مشناسه عالمی از مشکلات. ناپلیون بسیار گپ خوب میگه، میگه من از هر شکست خوردن آموختم که چگونه شکست بدهم. به این معنا که هر باری که مشکل مواجه میشیم و به اصطلاح بروی میخوریم دوباره باید با یک قوت و یک تجربه ازمو بروی افتادن و بروی خوردن خود دوباره ما باید بیستیم و پیش بریم. یعنی از هر ناکامی باید تجربه مثبت را به عنوان از اینکه این ناکامی را به پیروزی تبدیل کنیم باید بگیریم. هر زن افغان، ما باورم امی است تا جایی که در بین زنهای افغان هستم، ما فکر میکنم که هر کدام از اینا یک قهرمان هست و هر کدام ما میتونیم آنچه که امید و آرزوی ماست برش برسیم. معلوم دار نفس مبارزه کردن یک بحث بسیار مشکل و دشوار است در افغانستان، اما به یک چیز کل ما باور داریم که اگر ما از فرهنگ زندگی خود کلمی نمیتوانم یا نمیشه را بریم، انشالله ما آنچه که هدف ما میرسیم. قصه بسیار جالبه میخوایم امرایتان شریک بسازم. وقتی ما به پارلمان دور 16 آمدم خواستم که جدا از کار همیشه گیم که مطبوعات، جامعه مدنی و امور زنان بوده بپردازم و بخش حقوق بشر به کمیسیون امور دفاعی. من اینجا به حیث رئیسش انتخاب شدم و باور کنین که یک سال ریاستی که من در کمیسیون داشتم با عنوان شگوفاترین دوره ریاست یک کمیسیون بود که اصلا من معلومات کافی در اول نداشتم، اما مو خواستن توانستن هست. بینمی معنا شد که آرام آرام در مسائل سیاسی افغانستان، مسائل نظامی افغانستان، مسائل امنیتی افغانستان، آوردن اصلاحات، تدوین قوانین نظامی، فهمیدن اصطلاحات نظامی به اصطلاح تفت کنم. یک خانمی که هیچ وقت در نظام امنیتی افغانستان ما ندیدیم که یک زن به قطعات عسکری بره، مورد استقبال قرار بگیره، قطعه برش تقدیم شوه، این تجربه بود که صورت گرفت. یک خانمی که میره در یک قطعه عسکری، شوام سپری میکنه، روزم سپری میکنه، عسکر رو میبینه، کماندار رو میبینه، گپ میزنه. یعنی هیچ کس فکر نمیکرد که مسلک من نظامی بوده باشدم اون وقت. معلوم دار مدیون دوستا و همکارای هستم که در کمیسیون با ما همکاری کردن، مشاور صاحبای ما. اما ببینین وقتی که از اون مسیر قلمم خود بیرون کشیدم در بحث مثبت امنیت انداختم خود، بازم فهمیدم که انسان توانمندی هر آن چیزی که بخواد داشته میتونه، مشروط به اینکه اعتماد به نفس داشته باشه و ازی بشه درستش استفاده کنه.
مثال شما و همانندهای شما بدون شک حکایتگر قصه های موفقیت آمیز هستند، اما در یک تصویر بزرگتر خانم بارکزی چنین به نظر می آید که این همه موفقیت ها بیشتر نصیب زنان شده که بیشتر در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، در حالی که شمار زیاد از زنان روستاها هنوز هم با مشکل های اجتماعی مثل خشونت و پایمال شدن حقوق اساسی و اینها روبروستند. اگر موافقت با این میشه به این یک دستاورد در بخش زنان گفت؟
کاش که مصطفی جان میدیدین که خشونت نسبت به مایی که در شهر هستیم و به اصطلاح بر یک مقام و جایگاه رسیدیم چقدر زیاد هست. باز او وقت فکر میکردین که زن در هر کجای دنیا و به هر چوکی که باشه با یک خشونت ساختاری دیدگاهی مواجه میشه. من فکر نکنم که تفاوت شاید در شیوه زیستن و امکانات رفاهی بین شهر و ده وجود داشته باشه. اما این قبول کنین، اما رنجی که زن شهری میکشه شاید مراتب بیشتر نسبت به یک خانم باشه که در دهات افغانستان زندگی میکنن. در این حال من بسیار باور به این دارم که جنبش زن افغانستان بدون از این که شما درکش کنین پیش میره. به این معنا امروز یک مادر بی سواد میخواد دخترش با سواد شود. امروز یک مادر که خودش قربانی خشونت بوده یا مثلا به سن خرد ازدواج کرده یا به زور بر کسی داده شده، او نمیخواد که دخترش به عین شکل و به عین سرنوشت سردوچار شود. اینمی تغییر وقتی که شما با وضوح در هویجات افغانستان میبینین، در بین مردم افغانستان میبینین، این یک نوید است. اما برچیدن بحث خشونت و مخصوصا خشونت نسبت به زن، این شاید دهه های زیاد را به طلب جاسازی فرهنگ جدید، از بین رفتن قرائت های ناسالم، شناخت عمیق از ارزش های اسلامی بر زنا، اینی میتونه زنای افغانستان از این جهالتی که امروز دید جاهلانه نسبت به ایشان صورت میگیره بیرون بکشه.
همونطور که پیشتر شما گفتید از سال 2001 تا امروز راه طولانی سپری شده. با وصف چالش ها مردم مخصوصا زنان دستاوردهای را در بخشای سیاست و صحت و تجارت و معارف کسب کردند. اما شما را از زنان خانم بارکزی هنوز هم از رفتن به گذشته نگران هستند. شما چی فکر میکنین؟ آیا ممکن است با وصف این دگرگونی وضعیت که شما شاهدش بوده اید زنان برگردند به زمانی که در خانه ها محصور بودند و مجال تقریبا هیچ نوع تحرک اجتماعی نداشتند؟
حتی نمیخوایم خواب از را ببینیم، نه تنها بر زنان بلکه بر افغانستان، بر زن و مرد افغانستان، بر اطفال افغانستان که افغانستان به گذشته آلوده به خشونت بره. چی و خشونت جنگ ها باشه، چی و خشونت حاکمیت های سیاه و تاریک بر افغانستان باشه. مردم افغانستان ایره اطمینان داره که افغانستان دیگه به او دور سیاه نمیره. ای افغانستان افغانستان است که مردمانش پس دوبار آمده در این سرزمین زندگی میکنه. نسل جدیدش با تحرک است. مردم آشنا شده، هویت خود دریافته، با تکنولوژی آشنا شده، از ابتدایی ترین خدمات رفاهی بهره مند شده و در نهایتش هر افغانی که در اینجا است آرزو داره و هیچ کدامش آرزو نمی کنه که دوباره یا خدای نخواسته جنگ شود به افغانستان و یا هم حکومت بیاید که تمام آزادی های مردم افغانستان ازش بگیره. اجازه بدین یک گپ بسیار واضح میخوایم براتون بگم که در افغانستان بستر به خاطر پذیرفتن افکار رژیم طالبانی دیگه وجود نداره. در افغانستان راه رفتن به طرف جنگ های گذشته تنظیمی و قومی وجود نداره و نمیره انشالله.
دیودت من در کمینم، من هم مادرم من، بار دوش پسرم من، بردم چون همسرم من، خواهرم من.